برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه 27 مهر ماه. آقای مهر ماه به پایان رسید، این بچه ها هنوز به مدرسه نرفتن، چه اهمیتی داره؟ یادم میاد که گفتش که تو که نمیفهمی، تو که بلد نیستی، تو که ایران رو نمیشناسی، ایران نیستی. ما اینجا میبینیم این همچنین این روزنامه ها میاد، بعد این روزنامه ها شده نه که احزاب وجود نداره، این روزنامه ها نقش احزاب رو بازی میکنن، بعد همچنین مردم روزنامه. گفتم چشتو به من 20 سال بعد چشتو واکن ببین کی چند نفر میتونن اسمشونو بنویسن. از اون ماجرا تا امروز، از 78، از 76 تا الان چند سال میگذره؟ 24 سال دیگه مدرسه رو باز نکردن. بیاره راحت باشه، اون یه ذره شانسی هم که داشتی دیگه در این ربع قرن از بین بردش دیگه، مدرسه رو به بهانه کرونا باز نکرد. سه‌شنبه 27 مهر و 19 اکتبر، ساعت هم 11:34 شب به وقت ایران. بریم خدمت آقای سلیمی نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و تشکر کنیم از همه مهرش به میهن و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده. آقا سلام میکنم به شما.
عرض سلام دارم به شما آقای بهبهانی عزیز. سلام و درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های میهن تیوی.
ممنون از شما، سپاسگزار. آقا دیدم خیلی فعال هستید، هم در مراسم چقدر کار خوبی کردید در این مراسمی که به مناسبت 83 سال تولد شهبانوی بزرگ ایران برقرار کرده بودن حضور داشتی، سخن گفتی، ازت ممنونم. اما دیدم حسن اعتمادی نشسته بود در کنار آقای رضای تقی‌زاده و همینجور راست و دروغ رو به هم میبافت و معتقده که کانون پرورش فکری کودکان و جوانان در ایران رفتن به استقبال خمینی و اصلا این کانون تمام کتابای اسلامی رو کانون چاپ میده. حسن اعتمادی یه دونه شو بیار نشون بده، $1,000 به جایزه میدم. یه کتاب بیار که کانون پرورشی مر کرده باشه، اسلامی باشه، $1,000 بگی برو. قانون اولین جایی بودش که همین دار و دسته ریختن توش، خرازی و لایجرانی و اینا اونجا رو تسخیر کردن. هست ناصر زراعتی تو همون مملکت سوئد، یوتیوبریه، صداش کن ازش بپرس، تو که در به در داری میزنی برنامه جور کنی، منفرد زاده صداش کن، هست ازش بپرس بگو چه به سر کانونی ها آوردن. اینا رفتن دیدن خمینی، بگذاریم. ولی ممنون از شما که در این مراسم شرکت کردی و دیدم در مراسم آقای بنی سعد هم که روز شنبه برگزار شده بود حضور داشتی. به راستی سپاسگزاره همه مهرت هستیم و همه کوشش هایی که انجام میدیم. به راستی قدردان شما هستیم آقای سلیمی، در هر کاری که میکنی واقعا ممنونت هستیم. عرضم به حضورت که بریم سراغ موضوع برنامه خودمون، و اون این استش که همیشه گفتی این قیمت دلار قلابی است. یه گزارشی ظاهرا در اومده میگن دلار راستی میخواد بشه 300 هزار تومان 4200 تومان که دیگه اصلا وجود نخواهد داشت. البته گفته که حالا فعلا نه، ولی بعدا این کارو انجام میده. چیه این ماجرا؟ چه دیدی که اینها به اعتراف افتادن؟ چیه صحنه؟ چگونه است؟
خب آقای بهبانی گرامی، جریان دلار ماجرایی است کهنه. این بارها و بارها اونهایی که از اقتصاد ایران اطلاع دقیق داشتند، ارزیابی های چند جانبه از اقتصاد ایران داشتند، وضعیت بانک ها رو می دیدن، وضعیت نقدینگی رو، وضعیت تورم به عمر 43 سال جمهوری اسلامی رو دیدند و مسائلی که پشت پرده اقتصاد زیرزمینی، شکست تولید، بحرانهای ساختاری نظام رو دیدند و تمام این اجزا رو در پیوند با هم دیگر، یعنی گزارش ژورنالیستی از اقتصاد ندارند، بلکه درکی دارند که بر مبنای اون متن اصلی اقتصاد در ایران بحرانهای چند جانبه ایران هست، دیگه امروز به این اعتماد بکنن، فردا به یه گزارش مجهول دیگر اعتماد بکنن، یه روز حرف این رو تکرار بکنن، یه روز حرف یه مقام کمیسیون مجلس رو، یه روز حرف این طور نیست. کسی که در اقتصاد ایران حداقل کنکاش ها رو کرده میتونست ببینه که این حرفایی که زده میشه مسئله اصلی در کجاست، کنه ماجرا کجاست. خب ما بارها گفتیم که این دلار امنیتی شده است، فنر دلار رو فشار دادند، مثل قیمت بنزین که مدت‌ها پایین نگهش داشتن تا اون انفجاری درش ایجاد شد. قیمت دلار رو بارها، حدود چند ماه پیش من به طور دقیق گزارش می‌کردم که این بین 30 تا 35 هزار تومان، حدود یک سال پیش، الان حداقل در این 6 ماه اخیر من بارها گفتم که دلار سر زده بالای 50,000 تومان. این نبوده که ما بشینیم برای خودمون هی بریم بالاتر، نه، بر اساس حجم نقدینگی، تورم موجود، وضعیت میزان پشتوانه ارز خارجی که ما داریم، صندوق توسعه ملی، ذخایر ارزی ما و چندین و چندین فاکتور و شاخصهای کلان ملی، این ارزیابی رو خب میشد کرد که دلار مدتی است که بالای 50، به طور واقعی بالای 50,000 تومانه. حالا ببینیم چرا این گزارش رو امروز رو کردند و شنوندگان و بینندگان این تلویزیون میهن شما واقعا یک بار دیگر از حقایق پشت پرده ای باز آگاه بشن که خود این گزارشی که اومده، این گزارش هم دروغه. این گزارشی که الان رئیسی و تیمش میگن که اینو ما ندادیم بلکه اینو حسن روحانی داده، این گزارش و این نوع بیان این دروغه. علت اینه که این نیست که اونو حسن روحانی و اینا این کار رو نکردن. این گزارش در واقع الان چند ماه اینا رو کار اومدند، همین مدتی که بین اینا و اونا تیم بانک مرکزی که تغییر نکرده، که تازه الان یه هفته است که علی صالح آبادی اومده. تازه علی صالح آبادی که مسئولیتی در رابطه به اون معنا که در بورس بود و چی و چی کاری نیست. سیفی رو که 10 سال محکومش کردند که گفتند این به تنها در واقع مسئول اون 30 میلیارد دلار و 60 تن طلایی هست که اختراس کرد و اینا، که یک بدبخت بیچاره ای رو پیدا کردن محکومش کردن، که کل تیم جهانگیری و حسن روحانی و خود دستای در واقع آلوده تا مرفق آغشته به فساد علی خامنه ای و پسرش که توی این ماجراها بودند، این پول رو بالا می بردن، اونها باید محاکمه می شدن با که این کار رو انجام دادن. اما نه سیف، الان هم علی صالح آبادی هیچ کار از پشت قضیه کمیجانیه، و کمیجانی تازه آدم به قول معروف مطلع این هاست، ولی دست اونم نیست، دست این تیمی هست که پشت فرده اقتصاد قاچاق رو دیت خامنه ای خود همین رئیسی و این دزدان اصلی هست که بانک مرکزی رو در دست دارن. با این گزارش چه مال حسن روحانی باشه چه مال تیم اینا باشه، یک تیم پشت وجود داره، تیم بانک مرکزی و تیمی که پشت اینا قرار داره، یعنی همون مخبر که رئیس ستاد به لحاظ مالی کل پول و تشکیلات و سازماندهی و اسرار ستاد اجرایی فرمان امام، یعنی ده ها میلیارد دلار پشت زیر دست خود اون محمد مخبر و همین تیم دزدان اصلی است. گزارش هم زیر نظر یک تیم تهیه شده، چه حسن روحانی باشه در ظاهر، چه همین رئیسی باشه، پشتش همون بند در واقع مخفی دولت پنهانی وجود داره که کل اقتصاد قاچاق رو در اختیار داره. این حرفی که الان رئیسی میگه که این مال ما نیست، این گزارش از قبل اومده، حالا از این هم بگذاریم، چرا این گزارش رو امروز میگند؟ علتی که این گزارش رو دارن رو کردند، دارن جزئی گوشه ای از واقعیت اقتصاد، این اون نوک کوه یخه آقای بهبانی، نوک کوه یخه که زده بیرون، کل ماجرا در حال آب شدنه، هیچی وجود نداره، ذخایر ارزی خالی است، مثل اون دوره‌ای که ونزوئلا زیر 5 میلیارد کشیده بود، بعد پترو دلار رو که بعدن پشتوانه یعنی پول ملی ونزوئلا از بین رفته بود، بعد پترو دلار رو آوردن که بعد بحران چندین و چندین صفر رو برداشتن، بعدها تورم های چند صد هزاری پشتش اومد. ببینید دست اینها خالی است. اینها این گزارش رو به این دلیل دارند میدند که اینقدر وضع خرابه که دارن آماده میکنند که بگند دلار که الان مثل اون جریانی که هر کی میگفت قیمت بنزین باید بالا بره، اینا باید یه جوری افشا بکنن که صحبت دلار دیگه این زیر 30,000 تومان و 27 و 28 و اینا که یه مدت اینجوری نگه داشتن اینطوری نیست. باید آماده سازی بکنن ذهنیت جامعه رو که ماجرای دلار کاملا یه جای دیگه هست. این که میگن 5 سال دیگر، 5 ماه دیگرم این نیست، امروز دلار بالای 50,000 تومانه، دیروز 6 ماه پیش بالای 50,000 تومان بود. این که بپره بالای 280,000 تومان یا 300,000 تومان، ببینید این بازی فقط برای آباد کردن روانیات جامعه است، ذهن جامعه است، میخوان اتمسفر رو، بارها گفته بودن بنزین باید 3 برابر قیمت بشه، هی یکی میگفت هی دوباره پس میگرفتن، بعد میومد میگفت که جهانگیری نگفته اینو، روحانی نگفته اینو، همون 2 سال پیش که این ماجرا سرآخر به اون قیام سال 98 کشیده شد، انفجار شورش‌های شهری شد، همین بحث بود، هی یکی میومد میگفت به زودی این رو قیمت رو بالا میبرن، یکی میومد میگفت نه این دروغه، خبر درست نیست، تا یه روز صبح همه بلند شدن دیدن قیمت بنزین به اون وضعه. الان هم دارن ذهنیت را آماده میکنن. خب اعلام کردن که 11 میلیارد دلار آغاز سال ارز ترجیحی 4200 تایی داده بودند که بارها ما گفتیم ارز ترجیحی جز دزدی هیچی دیگر نیست، جز رانتی که یک دی خوردند یک دی بردند. بگذاریم از این که الان ارز ترجیحی رو بردارن، بحران یه جور دیگره، فاجعه یه جور دیگر بیزنه بیرون روی همون 4 تا قلم اقتصادی، ولی این ماجرا مسئله هست که اینا دیگه نه راه پس دارن نه راه پیش، از همه طرف به بنبست برخوردند. اعلام کردن که ارز ترجیحی رو که 11 میلیارد دلار بوده 8 میلیارد دلارش رو در همین 6 ماهای اول خوردند، دادند و ترتپرتش کردن، رفتیم 8 میلیارد دلار. هیچ معلوم نشد که اینو اصلا به کجا، به کدوم وصل پینهی زدند این رو 8 میلیارد رو. 3 میلیارد باقی رو الان دارن دنبالش هستن که ببینن از کجا بیارن، اگر وجود داشته باشه نداشته باشه، بحث اینه که دیگه اقلام مایحتاج اساسی 4200 تایی که دیگه رئیسی اعلام کرد که ما نرخ ارز ترجیحی نخواهیم داشت. بعد میگن مثل اون جریان پول بنزین بود که میگفت یه یارانه دیگه میدیم، یارانه دوم میدیم، که الان میگن ما اینو بر میداریم از مردم میکشیم، بعد یه کارت اعتباری به مردم میدیم. یه حرفی رو هوا، کارت اعتباری، کارت اعتباری که اصلا هیچکی نمیدونه چیه، کیه، چطور این ماجرا. ولی به هر حال دارن این حرفا رو میزنن که این دیگه چون ندارن ارز همون 10 میلیاردی که امیر عبداللهیان میگفت باید به ما بدید، قلدری میکرد که بلا من بمب اتمی رو میکشم، مذاکره نمی کنم، لش کرده بود که اگه 10 میلیارد ندید، همون 10 میلیاردی هست که شاید اون 10 میلیارد رو بدن برای مثلا به فرض ارز ترجیحی. یک مدت دیگر هم این وضعیت سوزان، وضعیت افسار گسیخته تورم که امروز این روزها ما میشنویم گرانی ها سر به آسمان زده. این تازه من متاسفم که این خبر بسیار بسیار دردآور رو دارم میدم، این تازه اصلا تورم نیست آقای بهبهانی. ما به جایی میرسیم که این پول ملی، اینا میگن 280,000 پنج سال دیگه میشه، اینا دارن آماده میکنن این 280,000 تومان رو خیلی 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 زودتر از اون چیزی که اینا دارن ذهنیت جامعه رو آماده میکنن.
درسته، ولی تو همین گزارش میدونم تو همین گزارش صحبت از ورشکستگی دولت میکنه. ورشکستگی دولت یعنی چی آقای سلیم؟
ببینید آقای بهمن، ورشکست دولت، ما سالها 30 سال پیش یک تئوری بوده در حتی در اقتصادهای بزرگ دنیا و اقتصاددانهای بزرگی، اون بوخانان یا بوخانان که مال اصلا مال آمریکاست بودند هستند که نوبلیستای بزرگند، یک دسته ای از اقتصاددانها بودند که اینها میگفتن اصلا دولت اگر قرضدار نباشه انگیزه نداره کشور برای رشد. این بحثا سالها در فضای اقتصاد بوده، میگفتن دولت باید یک کمی قرضدار باشه. بعد یه سری تئوری های دیگر پشتش بود. بسیاری از دولت های دنیا، خود دولت آمریکا قرض داره، بیمه های بزرگ طلبکارشن، شرکت های بزرگ، بانکداران بزرگ خصوصی طلبکاران دولتن. اما دولت هایی مثلا به فرض آمریکا یا حتی دولت خانم مرکل قرض داره، ولی موضوع این نیست که یکی قرض داشته باشه. شما ببینید، ممکنه بنده برم به فرض به عنوان یک کارآفرین برم 2 میلیون وام بگیرم، ولی این 2 میلیونی رو که من وام گرفتم داره این میچرخه، داره کار میکنه این 2 میلیون، این ور اون ور داره کارمند کار میکنه، ابزار کار گرفتیم، ماشین آلات گرفتیم، اقتصادی داره سازمان پیدا میکنه، ایده‌ای دارن مزد میگیرن. کشورهایی که وام گرفتن یا مغروز هستند، اقتصادهای اونها، سیستم بانکی اونها ورشکسته نیست، سیستم بازارهای مالی اونها ورشکسته نیست. موضوع نیست که یک دولتی به فرض هیچ قرض نداشته باشه، قرض خارجی، قرض داخلی. این یک عده میگن چون این قرضدار نبوده یا قرضش کمه، پس دولت آمریکا فردا ممکنه یک عده بیان بگن آقا دولت آمریکا سال هاست که قرضدار ولی ورشکسته نیست. ورشکستگی یک دولت، الان سوال دقیقی که جناب علی فرمودی اینه، ببینید این دولت به فرض اگر الان صحبت از 300 و خورده هزار میلیارد تومان میگن که وام مال صندوق ها رو خورده، صندوق های بازنشستگی رو، یا بانک های خصوصی رو قرضدار هست، یا از بانک مرکزی برداشت کرده، یا تورم مالیاتی داره و و و، وقتی که اینا رو میگید شما بعدا میایی میگی خب حالا چه اتفاقی افتاد که این قرضی که این داره، ماهیت قرض این چیست و سیستم بازارهای مالی، سیستم بانکی کشور، سیستم بانکهای اصلی کشور و وضعیت اقتصاد کشور، وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور، وضعیت پول ملی یعنی ابزار پرداخت، ابزار اصلی رگ کشور که تمامی سرنوشت کشور رو پول ملی تعیین میکنه و موجودی خزانه ذخایر ارزی کشور که بخشش همون ارز و این هاست و بخشش قدرت اقتصاد تولید ناخالص داخلی یک کشوره، اینها با هم دیگر قدرت یک دولت رو تعیین میکنه. در مورد دولت جمهوری اسلامی این عواملی رو که الان این شاخصه ها رو که الان گفتم تمامی این شاخصه ها مختلند آقای بهبانی. این یعنی ورشکستگی، این یعنی ورشکستگی. در این شاخصه ها کشور دچار فلج عمومی شده. من و جناب آقای لقایی در اون تحلیل و اون طرحی که دو ماه پیش دادیم، ما صحبت از فروپاشی اقتصادی کردیم، نه فروپاشی رژیم، نه چون فروپاشی رژیم باز یک فروپاشی نهایی داره، فروپاشی سیستم امنیتی و نظامی و کل اون رو مد نظر ما نبود، بلکه رژیم از این دولت چه مال روحانی به چه دولت در واقع قدرت بیت خامنه‌ای به لحاظ اقتصادی دچار فروپاشی اقتصادی است. این پارامترها رو شما ببینید و این ناکارآمدی هایی که هست و بحران هایی که به شدت جلوی روی اینها هست، عرض کردم این شرایطی که پول ملی داره، حجم نقدینگی در کشور داره، وضعیت بانک های اصلی بزرگ کشور داره، وضعیت بانک مرکزی داره، اینها همه اینها نشان دهنده اینه که شما ببینید تمام هر جا که شما میرید هیچ جایی قدرت نداره به قسمت دیگر کمکی برسونه. اینکه تیم اقتصادی اینها به غایت ناکارآمد هست و دانش اقتصادی هم نداره مزید بر علتهای دیگر میشه، چون اینها هیچ چیزی تو دستشون نیست جز یک مش دروغ و یک سری راهحل هایی که همه اونها خودشون هم میدونن که راهحل هاشون با شکست 100% روبروست. به این دلیل دولت اینها بر شکست است. آقای مهربانی،
فقط مسئله بر سر ورشکستگی نیست، مسئله اینه که این الان اومده میگه که تقصیر قبلیه، یه چیزی رسمی، ولی این که ولی الله سیف رو که تا دیروز میگفتن قهرمانه، حالا گرفتن برایش حکم زندان بریدن، خب این یکی جدیدیه، میگه به چه دلیل برای من بعدن همین اتفاق نخواهد افتاد. راجع به بدهی صحبت میکنی، خب درسته کسری بودجه، اینا هم الان میگن 300,000,000,000,000 تومان بودجه 1400ش کسری خواهد داشت، نداره این میدان. خیلی خب، آمریکا میگه من بدهکارم، دولت میرم عرض میکنم فلان، ولی یه پشوانهی برای پرداخت وجود داره. در ایران وقتی صحبت از دولت ورشکستگی میکنی، وقتی صحبت از برآورد کسری 300,000,000,000,000 میکنی، یه راه بیشتر براش وجود نداره، ماشین چاپ راه بندازه. ماشین چاپ که راه بندازه یا مثلا یه کلکی میزنه، عرض میاره تو بازار میفروشه، بعد مثل ولی الله سیف به جرم اختلال در بازار عرض و اینا خودشو 8 معاون و وزیر و همه رو میگیرن میکنن زندان. در چنین شرایطی تکلیف واقعا چیه؟ چه اعتمادی میشه به این دولت داشت؟
شما به ارقام حیرت‌آور، من یه ارقام رقم، اول اینکه کسری بودجه رو میگن 450 تا 500 هزار میلیارد تومان بودجه دولت، من بارها این رقم رو اینجا گفتم، 930 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است، مال بود، مال 1400، الان که دیگه در آذر ماه، یعنی تا دو ماه دیگر 18 آذر باید بودجه 1401 رو، قرنی به پایان رسید، قرن شروع این قرن 1401، اینها باید امر بحث بودجهش رو با یک کسری چند ساله بودجه که یک چیزی حدود 700 هزار میلیارد تومان، یادتون هست که من در گذشته میگفتم این هی تتم حساب داره، هی اوراق قرض اوراق بدهی، اوراق مشارکتی فروختند، ولی در بازخرید قدرت نداشتند بازخریدش کنند. هی قرض روی قرض، هی اوراق فروختند، هی مردم اوراق رو خریدند، طلبکار دولت شدند. الان صحبت از اینه که 700 تا 800 هزار میلیارد تومان فقط اوراقی فروختند که بخشش به سررسید رسیده. یعنی مردمی که اوراق رو خریدن بعد از این مدتی میگن خب ورقپاره دارن، مثل اون سفته هایی که در گذشته بودن که هیچ اعتباری نداشت. این اوراق رو که دولت فروخته قدرتی برای در یک مرحله میرسید، یه قدرتی برای بازخرید اونها نداره که پول به اونها بده. صحبت از اینه که همراه با این که قیمت دلار میشه به فرض 4 سال 5 سال دیگر اگر تحریم ها ادامه داشته باشد میشه، اگر البته این رژیم بمونه که با این وضعیت دیگه ما منتظر فروپاشی نهایی اینها هستیم، اما به فرض این که تمام این ارقامی که اینها میگند که تحریم ها بمونه دلار میشه 300 هزار تومان، که این یه قصه است، دلار اصلا اگر اینا بمونن تحریم بمونه دلار 300 هزار چیه، شاید هم به 1 میلیون تومان برسه، اصلا صحبت دیگه چند صد هزار نیست، چون اون موقع دیگه پولی وجود نداره، این تومن دیگه اون تومن نیست. 10 تا 0، 18 تا 0 باید زیر جلوی تومن بردارن. تومن آینده رو هم این نمیتونه که 10 تا 0، 8 تا 0 برداشتن، هم این پول دیگه کاملا بیارزش میشه، مثل پول ونزوئلا. اما شما ببینید یک رقم دیگر هم گفتند آقای بهبانی، الان میگن که دولت به بانک ها یک گزارش میگه 480 هزار تومان بدهکاره، یک گزارش دیگه میگه 350 هزار تومان بدهکاره. بعد گزارشی میان بررسی کردن، همین گزارش برنامه بودجه که میگن در حالت برملا شده، افشا شده، افشا کردنش از قصد این کار رو برنامه ریزی کردن، میگن که تا 1405 اگر تحریم برداشته بشه به جای این 2300 هزار میلیارد تومانی که به بانک ها قرضدار هست، 15 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک هاست. 15 هزار هزار دو بار هزار 15 هزار هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها خواهد شد، یعنی 7 برابر بدهی امروز، که بدهی 11 برابر بدهی 1399 یک سال پیش. در عرض 5 سال آینده بدهی به 15 هزار میلیارد تومان میرسه. خب الان کل نقدینگی کشور 4 هزار میلیارد تومان هست، اون موقع فقط بدهی 15 هزار میلیارد تومان خواهد شد. من فکر کنم به هر حال مردمی که با اعداد ریاضی کمی شاید زیاد اعصابشون خراب نمیشه، جوانترا این ارقام رو میتونن بنویسن، اون صفرا رو جلوش بذارن، میلیارد رو بذارن، صفرا رو بذارن، بعد 1000 میلیارد رو بذارن جلوی 9 تا 0، دوباره 3 تا 0 دیگه بذارن، خب به 12 تا 0 برسن. بعدم ببینن که چه هیولایی ایجاد شده در کشور، برای اینکه برای برقال همینجور شنیدنی قابل تصور نیست معنای این تریلیون، 4000 تریلیون تومان، به وقتی که این مثلا میشه 15000 تریلیون تومان فقط قرض دولت میشه. ببینید چه فاجعه اینها به سر این، بدتر از فروش دریای کاسپین ماست، دریای مازندران ماست. نابودی پول ملی بدتر از فروختن بخش از خاک کشوره، برای اینکه اون کل کشور رو در واقع ویران میکنه. آقای بهبانی این وضعیت شرایط ورشکستگی ایران، این هیولا، این اژدهایی که دهن باز کرده منتظره، و اینها فقط وعده و دروغ درمانی، اینا هیچی تو دستشون نیست. من میخوام متاسفم، به همین دلیل ملت شریف ایران باید این رو ما بشنوند، باید بدونیم اینها کار نهایی باید با اینها. الان ما در آستانه آبان هستیم، در بخش سیاسی هم به این خواهیم پرداخت. شورش‌های بزرگی، جنبش‌های بزرگی پیش روی ماست آقای بهبانی. گرانی‌ها به هر حال، من این رو میذارم در قسمت بعدی، فعلا از بحث اقتصاد بیرون نمیام که شما مباحث اقتصادی رو دنبال بکنید.
بسیار کار خوبی میکنی که اینا نگه میداری به همه جا. الان خودشون دارن مثلا تو مطالبی که تو روزنامه هاشون می نویسن، تو اینم خبرگزاری ها و این برمر می نویسن راجب این که حتی مردم اولا این داستان نخریدن نمیدونم از کره جنوبی لوازم خانگی وارد نکنید آقا فرمودن، همون موقع اگه خاطرت باشه عرض کردم اینجا که این یه کلکه برای اینکه دست قاچاقچی ها رو باز کنه، قاچاقچی هم هیچ که نیست الا برادر قاچاقچی، اما بنابراین این یه داستان دروغه، بنابراین فقط میخوان که این قیمتش رو ببرن بالا و سودش رو خودشون ببرن، نفعی برای مردم نداره. وضعیت انقدر بده که می نویسه که برای خرید جهازیه میرن نمیدونم سراغ سمساری ها، دست دوم فروش ها، و حتی جهازیه قرضی یعنی نمایش میدن این که بگن داره با یه توافقی اینطوری. این وضع واقعی مردم. اما از یه طرف بعد از ماجرای قرارداد 20 ساله با چین، حالا صحبت از قرارداد 20 ساله با ونزوئلا است. این قراردادهای 20 ساله از منظر اقتصادی چه معنی مفهومی میتونه داشته باشه؟ با ونزوئلا ما چه قرارداد اقتصادی به غیر از قاچاق کوکائین و هروئین چه در حقیقت تر اقتصادی میتونیم با ونزوئلا داشته باشیم؟ کشور همسایه کولومبیا و تأمین کننده مواد مخدر آمریکا. بفرمایید تا بشنویم.
خیلی جالب گفتید. واقعا همین، جز مواد مخدر، جز بردن به فرض مثلا میگن بنزین ما رو ببرن اونجا، بخشی از این بنزین رو که گرون کردند بدن به اونا، بعد یک دوره میگفتن اینا طلای ونزوئلا رو، یا حتی بحثایی بوده که اینها فلزاتی مثل اورانیوم رو از ونزوئلا وارد کردند و اینا فلز اورانیوم رو وارد کردند که یک دوره ای. ولی به طور واقعی ببینید ما با کره شمالی رد بدل رمز ارز داریم که امشب بهش خواهیم پرداخت که رمز ارز ملی که اینا میگند که چیه، چگونه فونکسیونی کار کردی خواهد داشت، با ونزوئلایی که اقتصادش کاملا فروپاشیده است، اون فردی که یک دزد بزرگ ونزوئلایی بوده که اونو در تهران گرفتند تحویل بایدن دادند که اسرار اون هنوز بله ببخشید در آفریقا، بعد اومده بود خب ایران پروندهش دست ایران بود آقای بهبانی، اینها در توطئه‌ای که مشترک کردند او رو تحویل دادند. ببینید این ماجرا دست ایران یک بدبستانهایی هم کرده بود با اینها. تمام این ماجراهایی که الان دارن روی مسئله مواد مخدر میکنن که ما تا الان بارها صحبت ارزیابی حداقل ممکن، چون این چیزا رو که فقط یک برآورد تخمینی وجود داره، شما حدود مثلا 5 تا 10 میلیارد اگر بخواید بین 5 تا 10 میلیارد مواد مخدر رو شما بگیرید که اینها در سال، بعضی سالها کمتر بعضی سالها که کشت خشخاش و بازارهای آزاد می شده، چون اینا رو به طور پریود به طور دوره‌ای در یک دوره بیشتر فروش کردن و دنبال این بودن در یک سالهای کمتر. خب شما ببینید با ونزوئلا همینه که شما میگید، هیچ چیزی وجود نداره. الان میگن که مادورو در چند ماه آینده به تهران خواهد آمد. خب مادورو یک دزد فراری خودش، یک دزد رئیس جمهور اونجاست که هر لحظه ممکنه که کشور اینو بیرون بکنن، یک مشکل بر مسائل داخلی خودشو داره. اقتصاد ونزوئلا با 3 میلیون حداقل 3 میلیون آواره، پول ملی ویران شده. خب ما میگیم بدبختا و بدبختا جل پلاس هر دوتا در واقع پاروپار است. این دیگه کره جنوبی که با این دوستی چه دوستی بکنه؟ دوستی نداره با ایران بکنه. باید بره دنبال همین فقیر بیچاره ها. حتی دیگه الان پاکستان هم حاضر نیست با ما وارد هیچ مراودات اقتصادی بشه. شما ببینید دیگه کی میمونه برای اینا که بگن با اونا چین اینقدر گفتن بیابرو شدن، چین هم در جاهای گوناگون اظهار نظر کردن، گفتن این خبرا نیست چین بیاد توی ایران سرمایه‌گذاری چاپ.
جالبه آقای سلیمی، درست بعد از این که آذربایجان الیوف اعلام کرد که ایران از طریق ارمنستان ظرف 30 سال گذشته مرتب به کار قاچاق مواد مخدر در این کار دست داشته از طریق ارمنستان و ما دیگه اجازه نمیدیم که این کار بکنه، راه رو بستیم، یهو میبینی که اینا میگن ما یه قرارداد 20 ساله میخوایم با ونزوئلا ببندیم. خب وقتی این دوتا خبر کنار هم دیگه میذاری، یعنی این که چون این دره برای قاچاق بسته شد بریم یه دره دیگه باز کنیم. من اینجوری نگاه میکنم، نمیدونم نگاه شما چیست.
بله ببینید آقای مهربانی، از نظر اگر از بنده میپرسید، کار قاچاق به هر حال از یک از راه زمینی، شما ببینید بارها اینا اعلام کردن که قاچاق اومد مرز ترکیه، از ترکیه اومد کشورهای گوناگون رد کرد به رومانی، بعد اومد به مرزهای دیگر نزدیک، بعضی اوقات از طریق لهستان، بعضی اوقات از طریق مجارستان و مرزهای دیگر. وقتی که می اومد وارد آلمان یا کشورهای اروپایی می شد، بعدن دچار یا می گرفتنش یا اشکال گوناگون پیچیدش رو، اون مایاتی که باش می آوردن که در جای دیگه گرفتنش، همچنان اینا سالها این رو گرفتن. ولی خود علیف، خانواده علیف، خودشون دستشون توی همه جور قاچاق و همه چیزا بود و هست. خود خانواده علیف، نه این پدر شیدر علیف، تمام اون موقعی که ما در سال 1983-84 توی اونجا بودیم، اینها مردم میگفتن هنوز کمونیسم بوده، سوسیالیسم بوده، اونها میگفتن پسر خاله، پسر دایی، خواهرزاده، برادرزاده، تمام این مسئولان کارخانه ها همه چیز دست خانواده علیفا بوده و اونها الان میرن پسر همون دیگه، همون دزدان و همون تمام این کشور. خب خود علیف سالها این قاچاق رو امکان اینه میداد، وقتی که میگفتن قیمت تریاک یا خشخاش یا حتی هروئین در اینجا اگر بفرست 150 در افغانستان، در مرز افغانستان 150 تا 200 دلار بوده، در شوروی در مسکو 11,000 دلار بوده، بعد در کشورهای آمریکای لاتین یه چیزی بالای 200 و خورده هزار دلار بوده. این اقتصاد قاچاقی هست که از طریق این کشورها می اومد پخش می شد، بعد به هر حال می رفت توی دنیا توی شبکه های گوناگون. کار قاچاق از طریق مرزهای اروپایی به مراتب دشوارتره، به خصوص که الان هم با ترکیه اینها در بحران ارتباطی هستند، هم در بحران ارتباطی با خود باکو و بعدش هم ارمنستان. به این راحتی نیست، من میخوام اینو بگم، به این راحتی نیست که شما به طریق فرخت دریایی، یعنی بار و حمل و نقل دریایی، شما بتونید همون کار رو بکنید که توی یک مرز زمینی راحت از اون باریکه که مرز ما بوده با ارمنستان بره به سمت گرجستان و از گرجستان هم به هر حال بره وارد بازارهای دستایی که در روسیه دست در همین ماجرا داشتن. روسیه با ایران در تجارت، قدرت روسیه، قدرت دولتی روسیه در ایران حمایت میکرد از مسئله قاچاق مواد مخدر و رساندن اون به شبکه های اروپایی از طریق روس، گرجستان و مرزهای روسیه بود یا بلاروس بود که این به مرزها، به بازارهای اروپایی دوباره وارد هلند و کشورهای دیگر اروپایی میشد که بعد قیمتش چند صد برابر میشد. شما اینطور نیست که اینا بخوان از طریق حمل نقل دریایی به این راحتی بتونن این کار انجام بدن. حمل نقل فرخت هوایی هم که با مشکلات زیادی روبرو هست. با این همه، این که شما میگید که اینا اونور رو قراردادش رو ندارن، اینور میان تمرکز میدند، چون اینا همواره این فکر رو میکنن که کشتی های اینا در کنترل های آب های به هر حال گوناگون که میره، خب اینا باید مال چیز دارن دیگه، باید بیمه بخرن، بیمه باید جنس خودش رو گزارش بده. شما میخواید از کل یک ماشین ببرید انگلستان، اگر در کنترل چند کشور تا خود انگلستان، تجربه بنده رو بگم، کسانی بودند که مدتی با بعضی از شرکت ها کار میکردند و فراخت اینها از طریق مرز زمینی 10 برابر بود، یه فراختی رو، یه ماشینی رو که 33 تا پالت داشتین، چوبا رو میگن پالت، میبردن به جای اینکه مثلا به اینا $1000 بدن، مثلا به اینا $3000 میدادن، ولی اینا داشتن قاچاق میبردند. وقتی که قاچاق میبردند، بعد 6 ماه بردند، بعد یک باره وقتی که دولت انگلستان سر مرز اینا رو گرفت، بعد یک خسارت سنگینی وارد میکنه. یهو میبینید ماشین رو میگیره، دیگه به اینا نمیده، 100 هزار، 150، 200 هزار مثلا جنس اینها میره. این خطر همواره همراهشون هست. چرا؟ چون شما وقتی که جنسی، چون این کار، کاری که ما دیدیم، کسی که ریسک میکنه و کشور به کشور حتی راه های زمینی ریسک میکنه، بعدا یک جا ضربه میخوره که به فرض اگه 1 سال سود کرده، به اندازه چند سال بعدا ضرر میکنه. این چیزا در اون فرخت دریایی، حمل و نقل دریایی هم وجود داره. این ریسک به این راحتی نیست برای دولت ایران. کاری که این دولت میتونه بکنه، به هر حال همواره دیگه چاره امروز نداره. الان باید این انتقال جنس رو باید ببینند اینا به چه گونه، به شکل پیچیده در این دنیا. باز باید بره با الیف کنار بیاد، با اونها از موضع پایین تر بخواد اون راه باریکه به ارمنستان رو بازش کنه، دوباره همون دست اقتصاد زیرزمینی، یا اینکه از طریق کولبران منتقل بکنه به عراق، به اقلیم کردستان، که اونها هم یک دولت فاسدی هستند. چون مرز افغانستان که به هر حال الان مرز افغانستان از اون ور باید وارد می شد. خود طالبان که گرسنند، هر لحظه ممکنه محموله های بزرگ رو بگیرند. در دور قبل یک نظمی بین دولت افغانستان و ایران بوده که این نظم مواد مخدر رو به گونه ای میتونست به هر حال این نظم رو تحمل بکنه، نظم اقتصاد زیرزمینی رو. الان ایران از همه مرزها دچار تلاطمه، از مرزهای جنوب دچار تلاطمه. توی اون جریان لنجبران، مرز بین امارات، مسئله به هر حال بارهای دریایی، محموله های دریایی ما در جنوب وجود داره، ولی خب در تلاطمه. از این ور شمال ما در تلاطمه. میمونه اینکه این کولبران بیچاره رو، این کولبران رو، سازمان های گوناگونی که این کولبران رو در زیر دست خودشون دارن، خب اینها بخشی از این رو باید از طریق همین منطقه کردستان ما انجام بدن. به یقین دوباره اونجا رو خود اینها، اقتصاد زیرزمینی، بخشش رو از اون طریق به اقلیم منتقل خواهد کرد. الان هم میبینیم عراق هم دچار تلاطمه. بعد میرن دنبال یک سری کارهای دیگر که الان امشب باز به قسمت بعدی، به رمز ارز ملی میرسم، که از طریق انتقال پول و اینا. وضعیت اینها به لحاظ بین المللی، به لحاظ مرزها، کاملا در هم ریخته است. فقط اقتصاد داخلی در هم ریخته نیست، ما در فلج هستیم. در ارتباطات ما، چون نه بانکی از لحاظ جهانی، نه بیمه‌ای با ما پوشش میده، اینها از همه سوگه زیر فشارن. این که یک دی میان میگن که نمیدونم این بازار اون بازار، این همه حرفه. این همه زیر همه پوشالیست های بهبانی، چه بازار بورس و سهام اینها، چه بازارهای مالی اینها، چه ارتباطات خارجی ما، چه این راه های در واقع خارجی که انتقال صادرات واردات رو میکرد، در همه جا فلج وجود داره. این شرایط ژئو اکونومیک جغرافیای اقتصادی ماست و مرزهای گوناگون ماست. ما نه تنها به لحاظ ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی ما، تمام دوستان ما رو اصلا از ما دور کردیم، همسایگان 15 کشور همسایه رو. ما به لحاظ اقتصادی هم خودمون رو کاملا نه منزوی، بلکه همه مرزهای ما رو تقریبا به یک ویرانه تبدیل کردیم. یعنی این جریان ژئواکونومیک که میگن جغرافیای اقتصادی ما، کاملا در هم ریخته است بابا.
این داستان امضا کردن نمیدونم 20 ساله هنوز تکلیف با چینیه روشن نشد، بالاخره چی بود این قضیه 20 ساله چه کجا رسید؟ رفتن حالا با ونزوئلا میخوان 20 ساله امضا بکنن.
رفته بودن با روسیه آقای بهبانی، صحبت آره. 20 ساله همه جا هم صحبت از 20 ساله میکنن.
آره.
اینها اینه شنیدند که یه زمانی شاه فقید میگفت که تاجگذاری کردیم برول ایران رو ژاپن میکنیم، اون باز در اون سالهای سال 50 اون رویاها تاریخ شاهنشاهی کردن که به هر حال ابدی نشان دادن نظام پادشاهی، باز اونها یک بنیادهای اقتصادی دوستانی در منطقه، به هر حال در سال 50 که اینطور نبود که انگلستان و آمریکا کارتر آمریکا و اینها علیه شاه داشتن همه جور توطئه ها میکردن. در آغاز دهه 50 جناب علی بنده یادمونه که کشور چه سواتی داشت ایران و ما در اون دوره. اونها شاید میتونستن تاریخ شاهنشاهی بکنن، تقویم و فلان بکنن، کتاب ها رو بسن. اینها روی بنیاد، اینها روی ویرانه ها حرفای 20 سال و 10 سال و یه بار میرم با چین میگم 20 ساله، یه بار با روسیه رفتن گفتم 20 ساله، یه بار اومدن با اون شانگهای بعد از چین، تنها چین با پیمان شانگهای گفتن نمیدونم ما دیگه شانگهای رو گرفتیم همه چی دیگه درست میشه، تا اون اونا گفتن آقا بشینید حالا سر جاتون، حالا تا فعلا درست اومدید عضو شدید، ولی حالا تا 3 سال دیگر هم باید کنار بیستید تا ما باید اینو اونو 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 بعدشم اگر مسائلتون با برجام تعیین نشه همچنان بانکایی که با شانگهای مربوط است با شما کار نمیکنه. بعد دیدن اونم فراموش کردن، اصلا فراموش شد شانگهای. بعد رفتن با روسیه، رفتن توی خود روسیه نشستن، افرادی رو فرستادن اونجا، اونها هم به اینا گفتن آخه چی، خود روسیه خودش در خیلی از عرصه ها تحریمه، خودش داره میجنگه، بسیاری از مسائل رو مثلا گازش رو اگر امکاناتی داشته باشه خب روسیه چرا به ایران بده؟ اون فقط میخواست این رو اینها رو، یه زمانی علی خامنه‌ای به عربستان گفته بود شما گاو شیری آمریکا هستی، خب در واقع اون خودشون موقع گاو شیری روسیه بود، داشت به لحاظ بنجل اتمی رو میخرید، اون توصیف خودش رو حال خودش رو به اون نسبت میداد. بگذاریم از اینکه اونها هم داشتن سالها اسلحه میخریدن، حداقل دست اونها پر بود داشتن میخریدن، ولی نه از اون 20 ساله چین، نه از اون 480 میلیارد، نه از اون قرارداد با شانگهای، نه قرارداد روسیه. الان هم یک مدتی میبینن مردم به هر حال دارن نگرانند، وضعیت بسیار سخته، مسئله علیف اینطور شده، میان میگن ما با ونزوئلا، آخه دیگه واقعا مردم دیگه اصلا فکر نمی کنن به حرفای اینها. یک کشور بدبخت جل پلاسش در اومده رو شما با این با اون چه کاری داره انجام بده؟ شما با یک آدم مغروز برید شریک بشید؟ یعنی اینکه غرض و بدبختی خودتون رو برای خودتون پروگرامیرم کردید به قول بچه ها، یعنی خودتون رو بردید با یه آدم غرضداری که به هر حال شما ببینید غرض داشته باشید، مشکل بیماری داشته باشید، مشکل جدایی خانواده داشته باشید، مشکل بانک داشته باشید، مشکل همه چی داشته باشید، هر کدوم اینا یه ریسک بزرگه، اینها همه این مشکلات رو دارن. ریسک اینا رو حساب بکنید، فاکتور ریسک رو دو بکنید، اینا حداقل 10 تا ریسک بزرگ دارن. شما 10 بار دو رو در هم دیگه ضرب بکن، ریسک جمع نمیشه که، ریسک با هم دیگه ضرب میشه در محاسبه ریسک در حساب. اینا اینطورن واقعا. شما 10 بار دو رو.
یه چیز جالبه که میگه که ما انقلابی، دولت انقلابی، این آقای مجید بهمن‌زاده مطلبی رو نوشته تحت عنوان انقلابی واقعیت دولت نظامی را تغییر نخواهد داد. من ازت اجازه میخوام این تیکه رو اینجا بخونم. در تمامی مکاتب سیاسی اجتماعی و در سراسر پهنه گیتی چنانچه وزن نیروهای نظامی در یک دولت دارای وزن بیشتری از اهل علم و تخصص در بدنه دستگاه اجرایی باشد و پست‌های حساس و تأثیرگذار در اختیار نظامیان قرار بگیرد، گفته خواهد شد که دولت نظامی بر کشور حاکم شده و و در چنین وضعیتی انتصاب عناوینی چون دولت عدالت یا دولت انقلابی واقعیت استقرار دولت نظامی در کشور را تغییر نخواهد. لطفاً به این انتصابات دولت آقای رئیسی توجه کنید. سردار محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و فرمانده سابق سپاه. سردار احمد وحیدی، وزیر کشور، فرمانده سابق بخش برون مرزی سپاه قدس. سردار رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، از فرماندهان سپاه قدس، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه، عضو سابق سپاه قدس. محمد علی ذوالفیگل، وزیر علوم و تحقیقات، عضو سابق در لشکر علی ابن ابی طالب سپاه پاسداران. اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، عضو سابق در بخش اطلاعات و عملیات سپاه پاسداران. امیر سرتیب محمد رضا قرایی آشتیانی، وزیر دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح. بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، عضو سپاه پاسداران. سرتیب عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، از فرماندهان سابق سپاه و از خط امام و نمیدونم اون دار دسته. حالا این تیکه سپاهش مهمه. امیر حسین رحیمی، وزیر دادگستری، جانشین سابق ستاد کل نیروهای مسلح. محمد مهدی اسماعیلی، عضو سابق سپاه پاسداران. عیسی زارپو، وزیر ارتباطات و فناوری، رئیس سابق حفاظت اطلاعات سپاه در قوه قضاییه. سرتیپ پاسدار سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از نیروهای سابق سپاه، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از فرماندهان سابق سپاه. احمد محمدی زاده، استاندار بوشهر و از فرماندهان سابق نیروی دریایی سپاه پاسداران. محمد دوستی، استاندار هرمزگان و از فرماندگان سابق قرارگاه خاتم الانبیا. عابدین خرم، استاندار آذربایجان شرقی و فرمانده سابق سپاه پاسداران آذربایجان شرقی. من گفتم این بد نیست تو برنامه شما این مطلب گفته بشه که بدانن که این دولت انقلابی در حقیقت یه دولت نظامیه. بذارید از شما بپرسم ببینم که این وضعیت که آمریکا و برجام میگه ما نمیخوایم وارد بشیم و یه گزینه بی داریم چیه؟ امروز هم اسرائیلی ها گفتن 1,500,000,000 دلار بودجه گذاشتن برای همین مقابله با تسلیحات هسته‌ای ایران. چه میبینین عاقبت این کار؟
بله، شما به درستی آفرین، تو مقاله بسیار روشنگرانه خوبی بود که این قسمت رو هم که شما به هر حال خوندید خیلی مطلب جالبی بود برای شنوندگان، برای اطلاع شنوندگان. هرچند شنوندگان هم خودشون در یه ابعادی شاید باخبر هستند، حتما هم هستند. در مورد مجلس هم دقیقا همینطوره، دیوان محاسباتشون همینطوره. یک نکته رو من اضافه بکنم، اخیرا یک لیستی از حقوقهای همین سرداران و وزرا و مسئولان اصلی، همه این حقوقها دیگه سر به چند ده میلیون تومن نمیزنه، 450,000 تومن، میلیون تومان، 350,000,000 تومان. حقوق ماهانه همین سرداران، همین مسئولان، همین وزرا، همین به هر حال به قول خودشون افراد عاملان اصلی اینها، عاملان و عاملانشون، همه سر به چند صد میلیون میزنه در ماهای بهبانی. یعنی در این ایران فقر زده به فرض 300,000,000-400,000,000 یک چیزی شما بگیرید دیگه، حساب بکنید به بالای 10,000-9,000 دلار میرسه. خب این برای کشوری که اینگونه در فقر، اینها هستند بخشی از همون 1,210,000 میلیونری که در کشور وجود دارد. اما آیا این میمونه این میلیون ها اینها؟ آیا این کشور وضعیت سخت اقتصادی، این پول هایی که اینها الان یک دوره باز دارند که بخشش باز هم دارن میگیرن میبرن در کشورهای دیگر، آیا وقتی که این کل این خزانه خالی شد، وقتی که این بانک ها همه این محاسبات و این نقدینگی و اینها همه پوچ شد، آیا این ثروت ها برای اینها میمونه، برای خود اینها میمونه؟ بیگمان نه. در قسمت من در دفعه پیش به عرض شنوندگان رسوندم که اینها هر کدوم از این سرداران که در سپاه و در اقتصاد زیرزمینی و اینها هستند، چرا اینها، چرا رئیسی، افراد بالای مثلا محمد مخبر یا دیگران آورد اینا رو از بیت خامنه‌ای و از اقتصاد زیرزمینی آورد اینها رو دولت رو تشکیل داد؟ به خاطر این بود که این پستا رو فروخت به اینها، برای اینکه به گونه ای این مسئله اقتصادی که در حال نابودی هست یا شده رو گره زد به موجودیت اقتصاد زیرزمینی. موضوع این نبود که دولت پنهان رو بیاره، دولت موجود رو، قوه مجریه رو با اون به گونه ای بشوره و علنی بکنه و فلان بکنه، یعنی این دوتا رو در هم ادغام بکنه. اصل قضیه اینه که قدرت مالی سپاه رو بیاره در این دوران بحرانی، ساخت این دولت، ساختار این دولت و کارکردهای این دولت عجین شده با اقتصاد زیرزمینی. پست‌هایی که فروخته شده، من به اون عده‌ای از افرادی که به هر حال میان صحبت‌های کلی میکنن از توسعه و از نمیدونم حرفای زمان شاه رو میارن برای ما میزنن، توجه این بزرگواران رو به این جلب میکنم یک مقدار نیروی بیشتر بذارن روی همین سه ساله، ببینن که بورس ایران چی شده، دارایی های بزرگ، یعنی برن نیرو بذارن این تئوری ها رو ول کنند، واقعا برن ببینن که این قانون اساسی برای آینده 20 سال ایران نوشتن، آینده ایران نوشتن. شما میگید آقای میلانی گفته که آقای ابوالحسن بنی صدر متوهمه. خود آقای میلانی متوهم بود که قانون اساسی یک خسرو آواز ایران رو آورده بود، میگفت که این قانون اساسی آینده است. خب یک عده دیگر متوهم ها همه جا هستند. یک عده دیگر اومدن میگن که آقا این اقتصادی که اینطور اینطور نمیرن همین رو بررسی بکنن، میان میگن مثلا اقتصاد دوران شاه رشد داشته، توسعه اینطور بوده، فلان بوده. من نمیخوام وارد اون اشخاص بشم چون انسانهای بغایت شریفی هستن، خودشون دنبال این ماجرا هستن. ولی وقتی که میان ساخت این دولت امروز رئیسی رو مطالعه کردن، واقعا افرادی که بنده و یک عده مثل من ممکنه درگیر شدید مسائل به اصطلاح امر استراتژی جنبش باشن، گفتمان جنبش باشن، مسائل به هر حال سیاسی کشور بشن، ولی اونهایی که این مقدار نیروی بیشتر دارن، کار اقتصادی دارن میکنن، برن ببینن که این سه سال تحریم چه وضعیتی به سر اقتصاد ایران آورد. اون 7 میلیارد موجودی دولت که نوبخت میگفت، چه بخش از این 7 میلیون میلیاردش که موجودی و ارزش دارایی های دولت بود در همین سه سال سوت هوا شد. بفهمن که چه ساختاری به لحاظ اقتصادی دولت رئیسی پیدا کرده. این ادغام سپاه که جناب علی الان اینو گفتید، گزارش این که فرماندهان اومدن دولت رو گرفتن، پشت پرده داره چی میگذره، چطور این اقتصاد قاچاق با قوه مجریه در هم آویخته شده، چطور این آخرین ایستگاهی هست که بر شکست قاعد شد و نجاتی درش نیست. نجات از طریق در هم رفتن شبکه اقتصاد قاچاق با اقتصادشون، بحرانهایی که اونها تا یه حدودی خودشون رو ساختن، پایه های خودشون اقتصاد قاچاقشون رو مثل یک نوع فرمول پاکستان یک ثباتی به اقتصاد دولت نظامی خودشون دادند، اون بخش پنهانش، اقتصاد قاچاقش. ولی اینا بحران قوه مجریه رو که باید پاسخگوی این 85 میلیون باشه رو الان گره زدن با اقتصاد قاچاق. اینا هر دوتا رو زیر میبرن آقای بهبانی، و مطالعه این به لحاظ آمار فکت ها، بخشی از این فکت ها همین الان در اومد که مسئله پول ملی رو، بحران آینده پول رو دارن بررسی میکنن. این باید به لحاظ گوناگون کنکاش بشه، مورد مداقه قرار بگیره، بررسی قرار بگیره، تا ابعاد این گزارشی که همین دوست گرامی ما اسمش رو به مقالهش رو شما الان به هر حال بخشیش رو از رو خواندید که بسیار هم جالب بود، قسمت بعدی اینه که این ابعاد رو هم توصیف بکنیم و بگیم که اینا چی در ایران داره اتفاق میفته. ولی من شاید از پرسش جنابعالی کمی دور افتاده باشم، این قسمت رو حس کرده بودم که حتما یه توضیح بدم. اگر محبت بفرمایید اون قسمت از پرسش رو یه بار یادآوری کنید که شما پرسیده بودید که این جریان اسرائیل به کجا میره. درست آقای بهبانی؟
درسته. آره، این تو این شرایط چی فکر میکنی واقعا؟
بله من ببینید آقای بهبانی، اینها به بمب اتمی تمام سرنوشت دولت، همین سرنوشتی رو که الان گفتیم رو، اقتصاد رو، جامعه رو، زندگی مردم رو، حقوق مردم رو، وضعیت ارزاق و کالاها و تولیدات ماشین و زندگی، همه چیز رو که بخشش شما گفتید، کالاهای کره جنوبی رو ممنوع کردند، کالاهای بنجل داخل کشور رو به سه برابر قیمت فروختند. خب علی خامنه‌ای دستور این فاجعه رو داد که این کارو بکنن، همه چیز زیر دست خود اون علی خامنه‌ای، میان بهش میگن تو اینو بکن تا اون، تمام اینها رو گره زدن به یک امر، اونم بمب اتمی. و بمب اتمی فکر میکنن که در لجاجت خودشون، و بعدش هم مدلی ندارند. ببینید مدل اینا دو چیزه، یکی کره شمالیه که به هیچ جا نرسیده، این گزارش دیدید مثل اون گزارش گاندو که قهرمانی های اون قسمت امنیتی رو نشون میداد، یه گزارش اخیرا اومده کره شمالی یه عالم پول داده، یه سریالی تهیه کرده و بعد یه سری ویدیوها تهیه کردن که یک عده میان میزنن یه چیز رو میشکنن، کاراته میکنن، میگن یعنی این ارتش کره شمالیه. خب این فیلم های مثل بروسلی 40 سال پیش رو اون یارو کیم جونگ اون فلان میاد میذاره برای کشور خودش روحیه بده مثلا به 20 میلیون کره شمالی که بگه ما که بمب اتمی داریم، آدم های ما هم اینجورند که میان مثلا دیوار رو خورد میکنن، فلان میکنن، بسار میکنن، اون نوع در واقع قدرت خودشون رو به ملت خودشون، به اون ملت بدبختی که یه گوشه ای هستن از دنیا بیخبرن، بگن ما پهلوان هم هستیم، قدرت جسمی اینطور هم داریم، بمب اتمی هم داریم. این یه مدل سدلیه. مدل دیگر سدلی شورویه، شورویی که در زمان جنگ سرد زرادخانه، همه جور زرادخانه، هم فضا رو داشت، هم تسلیحات گوناگون داشت. ما میدونیم بعد از ریکیاویک چه بر سر سلاحای اینها اومد، سلاحایی که در از مدت کوتاهی در ارتش آلمان شرقی، در خود شوروی که بعد رفتن اینا رو دیاکتیویرن بکنند پس از اینکه پیمان صلح گورباچوف با غرب پیش رفت. یه مدل شوروی سابقه، یه مدل هم کره شمالی کنونی. دیگه پاکستان و اینها که با جهان درگیر نبودن، که ارتش پاکستان، صنایع اتمی و تسلیحات اتمی پاکستان زیر نظر آمریکا بوده و تهدیدهای پاکستان برای هندوستان هیچ وقت روی مسئله بمب اتمی و این ماجراها نبوده. اینها هیچ مدل، هیچ نمونه دیگر ندارند که بخوان غیر از این دو کشور بهشون به فرض یک چیزهایی رو برای اینا مدلیرن بکنن، بگن که این مدل ماست برای اینکه بتونیم اعمال و قدرت بکنیم در جهان یا در منطقه. اعمال و قدرت اینا یک جریان آزمایش و خطایی هست که اینها 40 سال در سرکوب ملت ایران و یا در جنگ های منطقی در این 7 سال 8 سال در این آزمایش و خطا کردند، رفتند توی لبنان زدند، گرفتند، فلان کردند، آخر سر لبنان رو ویرانه کردند، رفتند توی عراق بعد از جریانات میبینیم امروز به سرنوشت عراق به کجا رسیده. هشت شعبی ساختن، اون ساختن، این ساختن، اینا اعمال قدرت و نفوذ و از اون موقع تازه بدون سلاح اتمی بود. امروز با سلاح اتمی میخواند اعمال قدرت جدیدی رو در خاورمیانه بکنند. خب این بازی هزار بار بازی با آتشه، چون این مدل اینا نمیدونن که دنیای امروز با اینکه این یک سلاح، مثلا وقتی که صدام حسین با شیمیایی کار میکرد، یا وقتی که همین بشار اسد، وقتی که دنیا خطر سلاح شیمیایی رو میشنید، کاملا آمریکا عکس العمل دیگه ای داشت. شما با هر ابزاری، یکی اگه چاقو تو دستش باشه، خب شما از دور ممکنه دستش رو با خودش رو قلبش رو به گلوله نگیری، یه جور دیگه به یکی میزنی به دستش اگه چاقو تو دستش باشه. اگر رگبار تو دستش باشه، از اون دور شما ببینی، شما میزنی دیگه. شما هر سلاحی داشته باشید میزنی دونا. وقتی بمب اتمی داشته باشی، خب دنیا یک رفتار دیگری با شما داره. تا به فرض اگه تازه بخوای بری، اون روز جنابالی یک نکته جالبی رو گفتید، گفتید اون تکنیکی که تو اورانیوم غنی 90% داشته باشی، تا اینکه این اورانیوم غنی رو سوار بر هزاران موشک بالیستیک بکنی، کلاه که اتمی براش درست کنی، این دو مرحله تکنیکه. خب اگه اینا نزدیک به این تکنیک بشن، الان 60% هم برن، برسن به 90%، و بعد 90% رو بخوان دنبال این تکنیک هم برن که اینو سوار بکنن، کلاه که اتمی روی چیز بالیستیک سوار بکنند، در اون صورت دنیا با اینها یه کار دیگه میکنه. اینها هیچ مدلی ندارن برای حضور خودشون با سلاحایی که نزدیک میشه به شکل در واقع کلاهک اتمی چی با دنیا. و امروز ما داریم میبینیم که دنیا، اسرائیل و کشورهای دیگر، قطعا یک کشور به دنبال دیگری میاد. همین آذربایجانی که امروز اینطوره، فردا اگر ببینن که اینا روی 90% رفتن، دیگه رفتار دیگری داره، کاملا نزدیک میشه. به هر حال روسیه خودش عکس العمل نشون میده به اینها، اجازه نمیده. تخریب های روسیه در صنایع اتمی ما شروع میشه. به یقین خود این روسیه که ما ایران رو به عنوان گاو شیری اینقدر دوشیده، خود این به اسرائیل کمک خواهد کرد که ایران اتمی رو تحمل نکنه. الان ما از سوی بلندگوهای در واقع سازمانهای امنیتی اسرائیل داریم میشنویم، فردا این رو همصدایی رو از کل منطقه و دنیای غرب، شما ببینید اروپا هم داره عکس العمل شدید نشون میده. خب جوزف بورل میگه که متاسفانه یک راه حلی میمونه، اون راه حلی هست که دیگه راه حل خوبی نیست. این رو رئیس در واقع اتحادیه سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه، بورل میگه. از اون برم که دیگران هم که خب دارن به اینها آخرین اخطار رو دادن، اسرائیل هم که گفته 1.5 میلیارد برای مقابله با اینها داره، آمریکا هم که آخرین هشدار رو داده، بعدشم به اینا گفتن آقا آقای امیر عبداللهیان، ما دیگه با تیم شما در بلژیک در بروکسل کاری نداریم، شما مستقیما برید واشنگتن، برید اونجا دیگه. این که وین و اینا دیگه شما کاری با اروپا نداری، یا با آمریکا کنار میای یا دیگه نمیتونی بیای. اینجا دیگه مرحله هست آقای بهبانی که جریان اروپا و اون پنج تموم شده است. این با یک آمریکا و با یک نیروی که اونو تهدید به حیاتش کرده، موجودیتش کرده، یعنی با اسرائیل روبروست، و بعد اتحاد جهان و منطقه علیه تسلیحات اتمی خودش.
درسته، به خاطر اینکه حتی اروپایی‌ها اعلام کردن که نه آقا چی پنجشنبه چه مذاکره، کی علی باقری کدومه، اینا ما اصلا نمیدونیم شما راجبه چی حرف میزنید. در حالی که اینا تو ایران کلی تبلیغات را انداخته بودن که چه نشستید که ما داریم میریم که با اینا مذاکره، مستقیم با ایران مذاکره کنیم. اما برم سراغ یه موضوعی که به نظرم مهم اومد از شما بپرسم، و اون داستان همین بیت کوین که این یارو که الان شده وزیر نمیدونم چی، میگفت ملکه ارزها بیت کوین، ازش کوینو ترجمه میکرد، کوین یعنی سکه، کوین یعنی ملکه، این بیت کوینو میگفت بیت کوین. بگذاریم از شما پرسم این داستان پیدا شدن اینا توی این مرکز بورس که اینا داشتن توی بورس این سکه ها رو تولید میکردن چیه ماجراش و تا کجا میتونن اینا از این برای دور زدن تحریما استفاده کنن؟
بله، خب در مورد رمزارزها شما در این دو سال اخیر، شاید بیشتر از دو سال اخیر، ما بارها در همینجا شما نکاتی رو پرسش میفرمودی، ما با هم صحبت میکردیم، این مراحل گوناگونی رو پشت سر گذاشت. شما میدونید که هنوز که هنوزه ماینینگ ها یعنی استخراج ها در ایران جز بالاترین رقمه، چون این استخراج بیت کوین به یک مرحله رسید که خیلی کم مونده. بیت کوین یه لیمیتی داره و این هرچه که اون لیمیت پر میشه، یعنی به مرز نهایی داره میرسه، استخراج ها بعدن قیمت اون رو بالاتر میبره. این کل این جریان بیت کوین یک، به قول آلمانا، حالا نمیدونم در واژه انگلیسی چی میگید، یک چیز میستریوزه، یک چیز رازآلود و بسیار بسیار اونطور حالت خیلی عجیب غریب داخلش هست. بسیاری ها که اصلا با این کارم دارن میکنن اثار شگفت‌انگیز اینه متوجه نشدن. ارزی که یک بار میره بالا 67 نزدیک 70 میرسه، بعد دوباره در عرض دو ماه میاد 36,000 دلار میرسه، بعد دوباره میاد بالا، دوباره میره پایین. اصلا بسیاری ها نزدیک این نمیشن. شما میدونید که تسلا، ایلان ماسک یک دوره‌ای با این کار میکرد، بعد دوباره کار نکرد، باز دوباره، بعد چین باش یک دوره‌ای با این کار کرد با همین بیت کوین. این کلن ماجراش بسیار بسیار عرض کردم اسرارآمیز هست و کشورهایی که به خصوص وقتی که به عنوان یک دولت شما ناچاری که با این مواد مخدر بیت کوین، اینا دوتا به گونه هر دوتا با اقتصاد زیرزمینی ارتباط نزدیک دارن، چون شما مبدا و مقصد این رو کسی نمیتونه کنترل بکنه. درسته که در از یه حدی بیشتر باز هم دستایی هستن که دنبال اونها میرن، ولی به هر حال کنترل این رمز ارزها بسیار بسیار دشواره و وقتی که یک دولت بخواد این کار رو انجام بده باز هم دشوارتر میشه، چون با یک شبکه از کریمینالیتیت اینها با امکانات گوناگون وارد یک بازی میشن که همین رمز ارزه. امروز دیگه بحث این نیست که در ایران برق رو اینها مصرف کردن که دارن میکنند. امروز دیگه بحث در این نیست که دولت ایران دست داره در استخراجش، که داره استخراج میکنه. امروز دیگه این کهنه شده که حداقل به فرض مثلا یک چهارم پرداختای ما با رمزارزها صورت گرفته که شده، حالا یک چهارم ممکنه دورهی بیشتر دورهی کمتر شده، چون اینا از طریق سیستم های دیگر FATF و بانک های جهانی اینا که امکان نداشتن، باید از طریق همین رمزارز این پرداختا رو برای بیمه و برای شرکت های گوناگون و همه جا هم که با کیف پر پول نمیتونستن برن، که بخشی از اقتصاد و این شبکه اقتصاد رو با رمزارزها پیش بردن. امروز بحث به یه جای دیگه رسیده، آقای مهمان، بحث به اینجا رسیده که اینها مثل اون شبکه بهرحال اینترنت ملی که هست که چین داره، در ایران هم سعی کردن اون رو پیاده بکنن و پیش ببرن، امروز یک کوشش دیگر هم دولت در سطح ملی، در سطح کشوری داره انجام میده و اون اینه که یک رمز ارز ملی، به اصطلاح این واژه ملی رو هم اینجا اینا به گنداب کشیدند، کلمه ملی رو، مثل اون کلمه زیبای پرستوست که اون رو استفاده کردن، به هر حال زنان اون کار رو نام زیبای پرستو رو بهش دادن که جای تأسفه، ولی به هر حال این واژه ملی رو میخوان بذارن روی رمز ارز.
آخه اگه چینی ها یه همچی کاری رو میکنن یه اعتبار اقتصادی دارن، کشورشون ورشکسته نیست، دلارشون نمیدونم یه روز این قیمت و دو روز دیگه اون قیمت نیست.
اونا این کار رو نمی کنن آقای بهبانی، اشتباه نکنیم. اونا پول ملی خودشون رو پشتوانه یک رمز ارز مجعول که هیچ معلوم نیست نمیزن. آره اونا نمی کنن این کار رو. اصلا این کار کاری هست که چرا؟ چون شما نمیتونید پول چین که اصلا هیچ وقت احتیاج به این نداره. چین اینقدر دارایی در جهان داره، ارز خارجی اینقدر داره، اینقدر وام داده، بخش بزرگی از این 11 تریلیون دلار رو بخش بزرگی در دست چینی هاست. مالا رقمش ممکنه دقیق تو ذهن اونه باشه، ولی حداقل بیش از 3 تریلیون دلار این چیز به هر حال در دست چینی هاست. اما کسی هیچ کشوری نمیاد این ریسک رو بکنه. ونزوئلا بدبخت که زمانی ذخایر ارزش تمام شده بود اومد یک رمز ارزی درست کرد به نام پترو دلار و نفت ونزوئلا رو پشتوانه پترو دلار ونزوئلا کرد و حدود 2 سال با این درگیر بود. ولی در بازارهای ونزوئلایی هیچ وقت این پترو دلار به عنوان یک ارز مرجع و یک پول کمکی مورد استفاده قرار نگرفت. حتی در ونزوئلا بدبخت هم پترو دلار
این مربوط به دوره چاوز، دوره
نه نه دوره همین مادورو. آره. دوره مادورو در همین دوره در 2 سال پیش بعد از مرگ چاوز همین دوره اینا، ولی عملا اون هم شکست خورد سیاست اینها. بعد از اینکه پول صفر رو برداشتن، بعد از اینکه از ذخایر ارزی اینها زیر 5 میلیارد دلار سقوط کرد و پول ملی دیگه پشتوانه ای نداشت، که به زودی در ایران این گونه خواهد شد. به زودی مردم متوجه میشن که ذخایر ارزی ما کاملا از بین رفته و مردم حمله‌ور خواهند شد. اوراق بخشی از مردم اوراقشون رو به دولت به هر حال طلب خواهند کرد. بعضی ها موجودی های دراز مدت خودشون رو از بانک طلب خواهند کرد. بانک ها با یک ورشکستگی عمومی و اقتصاد این رو عیان میکنه. به تنها همین خبری که اینا الان دادند که اقتصاد الان این گونه هست، دلار ممکنه 280,000 تومان بشه، خود همین در یکی دو ماه آینده یک نارامی بزرگی. الان هم اومدن میگن که ما میخواییم رمز ارز چیز درست کنیم، دلار، ریال ایران فاقد خودش اعتباره، بعد میخوان ریال رو بکنن پشتوانه این رمز ارز. آخه چیزی که خودش فاقد اعتبار هست، مثل اینی که یکی میخواد بره وام بگیره بس از یک بانکی، یا آدم بر شکسته را دستش بگیره بره توی بانک. خب اون اول اونو کنترل میکنن، میبینن که اون اعتبار نداره. خب همچی چیزی معنا نداره. کسی به اعتبار رمز ارز ملی ایران که پشتوانش ریال هست، نفت ایران هم که امروز به شکل تهاتوری الان چند ماه بحثشه که من 3 هفته پیش بحث نفت تهاتوری رو کردم در همین یکی از صحبت‌ها، 4 هفته ماه پیش این بحث رو کردیم. نفت ایران هم که به شکل تهاتوری با بعضی از کشورها، با چین و بعضی از کشورها باقی مانده، در انجام میشه. اون هم که نمیتونه، نفت ایران قدرت اینا نداره که مثل ونزوئلا یک دوره‌ای به فرض اون تازه دوره کمی انجام شد بخواد پشتوانه رمزارز ملی ما قرار بگیره. بنابراین این طرح باز مثل همون طرح 480 میلیارد دلار چینه، باز مثل شانگهای بزرگش هم نباید کرد. بعضی ها میگن این اگه وجود بیاد خطر فلان هست، اینا خودشون هم میدونن، 3 هفته حرفش میزنن، یکی دالان جدی گرفتن دین، اصلا جدیش نگیرید، هیچ چیزی خبری نیست پشتش. آقای مهوانی، من به اون ادعی که فکر میکنن حرف منو بشنوند فکر بکنن که این نمیدونم اله بشه، اصلا اینا خودشون یه مدتی حرفشو میزنن بعد میرن توی مجلس میشینن، بعدن با هم دیگه یک عده میگن آقا اینطور اونطور اونطور، ولشون میکنن، اصلا هیچ چیزی خبری نیست. دوباره برمیگردن به همون فروش بیت کوین در بازارهای جهانی، اصلا رمز ارز ملی قدرتی نداره، نمیگیرم. بعدم به همون مواد مخدر و همون اقتصاد زیرزمینی، همونی که تا الان انجام دادن. این رمزارزم یک فیلیه که دارن هوا میکنن، به سرعت هم از بین میره.
بسیار ممنون. بذار تو این فرصت باقی مونده مثل هر هفته از شما تحلیل اقتصادی تو، تحلیل سیاسی شما رو بشنویم، ببینیم که چی میبینی آینده نزدیک رو. بفرمایید تا بشنویم.
بله، ما در آستانه آبان قرار داریم. شما بارها گفتید که عده‌ای به شما ایمیل میفرستادم یا در این کامنت ها من گاهی اوقات میبینم کسانی میان به حروف فینگلیش می نویسن که بهبانی یا کی. به هر حال افرادی که با شما هستن به اونها میگن که بعد درود به علی خامنه ای میفرستن، بعد مثلا میگن که شما اینطور اونطور گفتید و این. خب شما اون چی که به اینا گفتید فعلا که فروپاشی اقتصادیشو خودشون گفتند، خودشون صحبت از ورشکستگی اقتصادیشون دیگه میکنند، مجبور شدند این اسناد و آمار و ارقامی که الان در مجلس هست، در جای دیگه هست و در افرادی در چیز پژوهش های مجلس گفتند. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن غلام حسین شافعی میگه که ما میراثدار بزرگترین بحران های دولت قبلی هستیم. خب اینو الان داره به دولت قبلی غلام حسین شافعی ربط میده و میگه که تحریم ها، این صحبت همین امروز شاه بهبانی، از تحریم تا چالش ارزی بزرگ همه اینها خطرات بزرگی هستند که ایران رو تهدید میکنه. اینها حرف افرادی هست از اتاق. میرسلیم میگه که کشف جرایم اقتصادی در دو سال و نیم، در دو سال و نیم گذشته 134,000 میلیارد تومان جرایم اقتصادی و اقتصاد قاچاق و فساد و اینها بوده. 134,000 میلیارد تومان گزارش میرسلیمه. گزارش مرکز پژوهش های مجلس میگه که اقتصاد مقاومتی و این تحریم ها سبب شده که تجارت اقتصادی کاملا در هم ریخته و کابینه و دولت رئیسی با بحران شدیدی روبروست. و میگه که مرکز پژوهش های مجلس میگه افزایش قاچاق وضعیتی به ایران، شرایطی برای ایران ایجاد کرده که دولت با دولت 13 با مشکلات بزرگی روبرو هست. اینها ببینید بخش کوچکی از این گزارشات هست که من این چند نکته رو میخواستم بگم. در یک چنین وضعیتی آبان یک بار دیگر بحران گرانی ها، فشار در همه شهرها، در 8 شهر کشور، 8 شهر بزرگ تنش‌های بزرگ آبی هست، به گونه ای که فقط در این 18 میلیارد متر مکعب آب وجود داره و این به شدت زیر اون موجودی حد اقلی است. بحران گاز در زمستان رو که وزیر نفت گفته بود، الان هم بحران آب رو که خود بحران کم آبی سبب بحران برق در کشور خواهد شد. از اون برم که ما داریم میشنویم وضعیت تورم که گرانی ها که پایانی نداره، شرایطی که از داخل کشور هم مدام گزارش میشه، داریم میشنویم وضعیت بیکاری ها و بحران های دیگر، عملا جامعه دوباره در آستانه یک آبان و یک آذر دیگر، یک بار آبان بود یک بار دی بود، این بار ممکنه آذر باشه یا اینکه به هر حال بهمن باشه، ما نمیدونیم. ولی ما میدونیم که یک جنبش عظیمی و یک تکانه های بزرگی روبروی ماست. شما میدونید ما اینجا پیشگو نیستیم، ادعای پیشگویی هم نداریم، ولی داریم میبینیم آقای بهبانی که یک انفجار بزرگی جلوی روی ماست. من به شما به ظرف قاطع عرض میکنم کشور وضعیتی که چند ماه پیش گفته بودیم تابستان داغ که دیدیم، نفت رو دیدیم، خوزستان رو دیدیم، قبل از اون بلوچستان رو دیده بودیم در بهار، امروز هم ما با یک انفجارهای پی در پی جلوی روی ماست. هنوز از ما سال 1400 چند ماه دیگه مونده، دست رئیسی خالی است. مردم نهادهای گوناگونی رو ساختند. شما میدونید همین روزا گزارشی اومده بود، من در هفته پیش گفته بودم که ارتش و بدنه سپاه و بدنه ارتش اینها در وضعیت طغیان هستند. تابعیت دیگه بی تابعیت داره به همین ارتش و همین سپاه در بدنش. ببینید این پادگانی که میگن ادهی حمله کرده بودن، دزد میگن حمله کردن، سلاح بودزدن. آخه کدوم دزدی میره توی پادگان بره توی مغر به فرض یکی از مغرهای سپاه بره اونجا سلاح بودزده؟ خب اون دیگه چه دزدیه؟ این که این چی بوده، این چه بود، ابعاد این جریان چیه؟ بخشی از جوونا مسلح حمله کردند اونجا، سلاح بردند. میدونیم که یک عده‌ای میگن بخشی از سلاح ها رو به خودشون بردند. از این به پس آقای بهبانی، ما ببینید ارتش رو و سپاه رو که شما نمیتونی بهش اسلحه رو از دستش بگیری، که اون اسلحه داره، اسلحه‌ش هم پره. ببینید اینها کنترل این ارتش و بدن سپاه، از این به بعد ما درگیری های مداومی در درون بافت و ساختار ارتش و سپاه خواهیم شنید. این روبروی ماست. حالا این یه قسمته، یعنی در واقع اون قسمتی که دیوان سالاری و بخشی از نیروهای به هر حال اداری کشور از اینها باید جدا شدند، ولی اینها باید به جبهه نیروهای مردمی بیان و بخشی از نیروهای انتظامی اینها، این که اینا میگن یکان ویژه شون، یکانهای ویژه شون میرن اینجا اونجا سرکوب میکنه، اینا همه حرف آقای بهبانی. اینا قدرت سرکوب جمع، اینا پوچار دقیقا. حالا ممکنه یک کمی چون در سوریه و جاهای دیگه جنگیدن مثل ارتش غنی نیستن، تازه اون ارتش غنی هم با طالبان جنگیده بود، ولی اینها به گونه همون وضع رو پیدا خواهند کرد. چون بدنه ارتش و سپاه گشنه است، بسیج خیلی زودتر از اون اینها رو ترک خواهد کرد. اینها چیزی ندارند، اینها بودجه و موجودی هر جنگی، هر الان در هفت جبهه دارن اینا می جنگن و حاضرم نیستن که عقب بشینن و جیبها کاملا خالی است و مردم نهادهای خودشون رو ساختن و در بسیاری جاها افراد گوناگون با همدیگر در ارتباطن، در اتاقهای اینترنتی، در صحبتهای گروهی، در هستههایی که با هم تشکیل دادن، در بین نیروهای دیوان سالار و فن سالارانشون، کارمندانشون و لشکریهاشون و کشوریهاشون و بازنشستگان لشکریشون، بخش بزرگی از بخشی از بدنه سپاه و ارتش به شکل دومینووار داره ریزش پیدا میکنه. ما در آستانه یک حرکت بزرگ، یک موجی از حرکت‌های چندگانه هستیم که اینا به لحاظ اقتصادی که فلجن، این بحران‌ها، این امواج تکان دهنده داره میاد. پیام من رو عزیزانی که میشنوند این واقعیت رو بهش توجه بکنن و این ماجرا باید در شرایط کنونی بهترین فرصته که هسته‌های مقاومت، گروه‌های اینترنتی با نهایت اعتیاد کار علنی و مخفی ساخته بشه و پس از این دیگه ایجاد شوراهای شهر و روستا و شهرستان و استان برای در دست گرفتن قدرت مقاومت در واقع کشوری به وجود خواهد آمد. مرحله کنونی، مرحله باز کار علنی و مخفی و ایجاد این گروه ها، سازماندهی اینها، ایجاد هسته‌های مقاومت هرچه بیشتر و حرکت هایی که داره میاد، این حرکت های انفجاری، این دور باید کوشش کرد که این حرکت های انفجاری امر سازماندهی و سازمانیابی جنبش درش بیشتر باشه. اگر یک کمی چند روز بیشتر طول بکشه تا ظهور پیدا بکنه بهتره و تا با سازماندهی نیروهای گوناگون، اگر لازم هست دفاع مشروع در کنار این جنبش های این اعتراضات، حتماً لشکریانی که به هر حال میتونن دفاع مشروع کنن این رو آماده کنن که این بار به هر حال تلفات نیروهای مردمی کمتر بشه. عزیزانی که پیام من میشنوند، ما در مرحله هستیم که به احتیاج بیشتر به نهاد داریم و به هسته های مقاومت داریم، به کمیته های گوناگون و محل های کار داریم، به تشکیلاتی که در نفت، در برحال صنایع اتومبیل، صنایع فولاد، صنایع همون کشت صنعت، جاهای گوناگون که هستند، هسته های خودشون رو آماده کنن، مراقب باشن، از نیروهای نفوذی و غیر و غیر خودشون رو حفظ بکنن. و مرحله بعدی مرحله ای هست که ما با سازماندهی وسیع‌تری وارد یک قیام های پی در پی خواهیم شد. این عرض من امشب برای شنوندگان و بینندگانی هست، به ویژه جوانان و سلحشور کشور ما هست. قربان.
بسیار آقا ممنون و متشکرم. سپاس و صد سپاس از همه مهرت و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی. مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر دانشمندت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر. ممنون از حضور شما جناب
آقای سلام.
به ها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از اینکه دنبال کردی مثل همیشه برات آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از همه شما خوبم. مرسی.